بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در أدله این بود که آیا مهر زیاد بیشتر از مهر سنه درست کسی مهر قرار بده یا نه. با سه دلیل آقایون فرمودن درست نیست. یکی اجماع بیان بود، اجماع شد که بیش از مهر سنه جایز نیست. دلیل دوم تعدادی از آیات شریفه قرآن بود. دلیل سوم روایات. اجماع بیان شد و آیات هم بیان شد و گفتیم که نه اجماع دلیله و نه هم آیات. از جمله آیات آیه قنطار بود. حالا بعد ما مراجعه کردیم، راجع به قنطار یه مطلبی پیدا کردیم کنم، حالا زمینش میخونم، اون چیز خوبی است. در قنطار گفتم با دو حجم شه گفت که این آیه دلیل نیست بر عدم جواز مهر زیاد. یکی این بود که قنطاری که در آیه هست در واقع مهر نیست، این مزاد بر نه مهر بوده که بعضی از مردها به زنهاشون میدادن، این مهر نبوده. حالا شاهد این بیان که گفتیم این مهر نبوده غیر از مهر بوده اینه که مفردات راغب، بعد ما مراجعه کردیم مفردات راغب صفحه 408 در ذیل این آیه شریفه احداهن قنطارن که به همین آیه استدلال شد، ایشون می فرماید که ول قناطیر جمع و قنطره، ول قنطره من المال، والقنطرة من المال ما فيه عبور الحياة، تشبيها بالقنطرة طب تا اینجا ایشون میفرمایند که این قناطیر و قنطار اینها از اون ماده قنطره هست. قنطره پلی هست که مردم از اون پل رد میشن و زندگی انسان هم قنطره لازم داره. قنطره زندگی همون مال و ثروت هست. این مقدار مال لازمه که آدم بتونه به حیات خودش ادامه بده ولی میمیره از گرسنگی. پس قنطره از مال چیزی است که حیات انسان در واقع به او بستگی دارد. با استفاده کردن از این مال به حیات خودش ادامه میده. بعد اضافه می کند که و ذالک غیر محدود قدر فی نفسه، این قنطره حیاتی که مقداری از مال هست به حدی ندارد که چقدر از مال قنطره حیات هست. و انما هو به حسب الاضافه کالقنا، این نسبت به اشخاص فرق میکنه. یک نفر هست که مثلا با ماهی مثلا 100,000 تومان میتونه زندگی بکنه، یکی با ماه 1,000,000 تومان کمتر نمیتونه زندگی بکنه. پس مال میشه قنطره حیات و حدی براش تعیین نشده. نسبت به اشخاص این قنطره فرق میکند، مثل همین قنا و بینیازی کنم نسبت به اشخاص فرق میکند. یک نفر مثلا با 100 میلیون تومان ثروتمنده، یکی با 100 میلیارد باید باشه. بعد اضافه می کند فرب انسان یستغنا بالقلیل و آخر لا یستغنا بالکثیر. بعضی اشخاص هستند که با درآمد کم، با ثروت کم بی نیازن، غنی هستند، و بعضی با درآمد زیادم باز غنی نیستن چون خرجشون زیاده. پس نتیجه این شد که قنطره حیات مثل همین پلی است که از روی آب انسان رد میشه. اون پل، پل رد شدن انسان از روی آبه. قنطره حیات هم ثروته که آدم بتونه استفاده کنه و به حیاتش ادامه بده. و این مال که قنطره حیاته حدی براش تعیین نیست، نسبت به اشخاص فرق میکنه. بعد اضافه میکنه راغب و لما قلنا، یعنی برای همین که مال که قنطره حیات هست نسبت به اشخاص فرق میکنه. ولی ما قلنا اختلفوا فی حده، در حد و تعریف قنطره اختلاف کردن. فقیل 40 اوقیه، بعض گفتن 40 اوقیه هست. بعد اینجا میرسن وقیل ملء او مسک سورن ذهبن. بعضی میگن این قنطره یا قناطیر یک پوست گاو پر از طلاست. اینا غیر ذالک، بعضی گفتن 40 اوقیه است، بعضی همینجور گفتن تا یک پوست گاو پر از طلا. بعد اضافه می کند و ذالک که اختلاف فی حد الغنا، همونجور که در حد ثروت اختلافه، یکی با 100 میلیون تومان ثروت مند و با 100 میلیارد تومان. این قنطره حیات هم که مال هست فرق میکنه. بعضی با 40 اوقیه قنطره حیاتشون درسته به حیات زندگی میدن، بعضی با یک پوست گاو پر از طلا. خب نتیجه اون چه هم این راغب گفت اینه که قناطیر در واقع پل حیات انسانه، یعنی مالیست که با او انسان داره زندگیش ادامه میده. این ربطی به در واقع مهر زن نداره که ما هم گفتیم که بعید نیست که بگیم مراد به این قناطیر غیر مهر اصلا. مازاد بر مرگای شوهر به زن یک چیزی میده بهش به این قناطیر، تاییدم شد به بیان جواد الائمه علیه السلام. این فرمایش الراغب هم دقیقا همین رو تایید میکنه که قناطیر از ماده قنطره است، پل گذر حیات و اون ماله. این هم فرق میکنه. پس نتیجه این شد که استدلال به آیه قناطیر برای اینکه مهر زیاد جایز هست این درست نیست، چون قناطیر مهر نیست. قناطیر پل حیاته و اون ثروتی است که انسان به زندگی میکند. این آیه میخواد بگه که گاهی بعضی از مردها گذشته بر مهری که به زنشون قرار دادن یه پولی هم یه ملکی هم در اختیارش قرار بدن که زندگی بهتری داشته باشه. یه مغازه بهش میده، یک ملکی میده، میگه اینم برای زندگی ادامه پیدا بکنه. به اونی که مازاد بر زندگی برای ادامه زندگی مرد زن میده بینید قناطیر. پس بنابراین استدلال به این آیه و آیات دیگر برای این که مهر زیاد جایز هست معلوم شد که درست نیست. و اما روایات، پس نتیجه این شد که اجماعی که بیان شد بر این که مهر زیاد جایز نیست ناتمام بود. آیاتی هم که استدلال شد بر اینکه مهر زیاد جایز نیست، اونم معلوم شد که ناتمامه. و اما روایاتی که بیان شده که بعد بیان میکنیم، اینا هم سندشون درسته و هم دلالت درسته، اما سند درسته به خاطر وثوقی که به صدور این روایات ما داریم. و قبلا گفتیم که خبر حجت خبر موثوقون به، یعنی خبری که وثوق داریم که از امام صادر شده، چه راوی ثقه باشد چه ثقه نباشد. و این روایاتی که در ما نحن فی هست وثوق به صدورشون هست. این وثوق از کجا پیدا شد؟ یک، به خاطر تعددشون، روایات متعددی هست، یکی دوتا نیست اصلا، خود تعدد روایات که مضمون یکی باشه وثوق به سطور پیدا میکنن. دوم، عمل مشهور لولا الاجماع، بعضی که ادعای اجماع کردن، حالا بر فرض اجماع نباشه، بالاخره مشهور که هست، مشهور به این روایات عمل کردن، چون عمل کردن عمل مشهورم موجب وثوق خواهد شد. و اما از حیث دلالت، از حیث دلالت باز این روایات تمامه. چرا؟ به خاطر این که اگر نگوییم این روایات صریحاً در این که حدی برای مرد تعیین نشده، لااقل ظهورشون در همینه که حدی برای مهر تعیین نشده. از کجا این ادعای ظهور یا صراحت رو میکنیم؟ به خاطر اون چه در بعض روایات بود که فرمودن صداق ما تراز یا علی قل و کسر، در خیلی از روایات بود امام فرمودن مر یا صداق همونیست که زن مرد راضی شدن، کم باشه یا زیاد باشه. خب این روایات صریح در اینه که حدی برای مرد در روایات تعیین نشده، ملاک رضایت زن و مرده، به هر چه راضی شدن اون وقت همون مهر واقع میشه و درسته. روایات هم در این زمینه متعدد بود. عرض کردم این روایات در وسائل جلد 21 باب 1 از ابواب مهور، و روایات متعدد در این باب به همین مضمونی که الان عرض شد که از صدا ما تراز یا علی قل و کسر بیان شده بود. پس نتیجه این شد که روایات ما هم دلیل بر این نیست که مهر زیاد درست نیست، ظهورشون یا صراحتشون در اینه که مر همان است که زن و مر راضی هستن. حالا این قلت که یستفاد من الروایات المتعدده ان مزاق الشارع هو قلت المهر، ما از روایات مختلف استفاده می کنیم که مزاق شریعت اسلام بر اینه که مهر باید کم باشه. جواهر جلد 31 صفحه 47 اشاره به از نواد ایشان دارن و روایت خیلی زیاد هم هست. از جمله روایات، این روایت عجیب هم در باره مهر هست، از جمله روایات خالد ابن نجیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال تذاكر الشوم عند أبي، فقال الشوم في الثلاث، في المرأة والدابة والدار. فأما شؤوم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها. این حدیث شریف در همون وسائل در همون باب، معذرت میخوام، در همون وسائل باب پنج از ابواب مهور، حدیث یک، دو مرتبه همین حدیث شریف. امام صادق فرمود که پیش پدرم امام باقر از شوم بودن به اصطلاح گفته شد که بعضش ها شوم هستن. پدرم گفت که شوم در سه چیزه: یکی در زن که بعض زن ها شومه، یکی در دابه، یکی هم در خانه. بعد فرمود اما شوم زن اینه که مهر زیاد باشه و به اصطلاح نازا باشه، خدا بهش اولاد نده. این علامت اینه که این زن زن شومی است. حالا میگیم شوم یعنی چه؟ یعنی زن با میمنتی نیست. خب مضمون این روایت و نظیر این روایت اینه که مهر زیاد موجب شوم بودن زن هست. خب یه زن زندگی وقت زن بی برکتی بود و شوم بود، زندگی اصلا زندگی نخواهد بود، از اول تا آخرش همش دعوا و نزاع و اون وقت دنبال طلاق خواهند بود، زندگی برکت نخواهد داشت. حدیث آخر، حسن تبرسی فی مکارم الاخلاق نقلا من کتاب نوادر الحکمه عن علی علیه السلام قال لا تغالو بقین، لا تغالو به مهور النساء فتكون عداوت این حدیث شریف در همون وسائل و در همون باب پنج، حدیث 12. نمرتب همین حدیث عن علی علیه السلام قال، حضرت فرمود که لا تقالوا بمهور النساء، مهر زنها را زیاد نکنید، فتکون عداوه، مهر زیاد نتیجهش عداوت بین زن و مرده. میخواییم با هم زندگی بکنید، شما مهر زیاد موجب عداوت هست. خب اون دسته اول فرمود زنی که مهر زیاده دارای شومه، شوم را هم المنجد معنا میکند که از شوم ضد الیمن و البرکت. شوم در برابر برکت قرار میگیره و یوم، یعنی یک زن یا برکت را میمنت داره ازدواج با زن یا باعث بدبختی انسانه. مهر زن اگر زیاد بود این زن ضد میمنت خواهد بود، زندگی زندگی نخواهد بود اصلا. دسته دوم هم که فرمود که مهر زیاد موجب عداوت هست، خود طبیعی است که این شؤون که دسته اول بود و تشعون. با این عداوت که مضمون دسته دوم بود میشه گفت اینا لازم مرجو هم هستن. وقتی یک زنی بی برکت بود و ضد برکت بود لا محال عداوت دیگه. نمیشه یک زن شوم باشه هیچ برکت نداشته باشه در خانه و ضد برکت باشه اصلا و عداوت نباشه. شوم بودن میشه گفت که با عداوت بین زن و مرد متلازمان هستند. دسته سوم سکونی نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام. بله خب دیگر روایت این بود، روایت این بود که شوم موجب شوم بودن میشه و موجب عداوت میشه. حالا بعد می رسیم حال علیه، حال این روایت اینجور، حال تبعید برسیم به این هر کسطه. حالا می رسیم تا بعد همین روایت بخوانیم. از جمله روایات سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل می کند قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ایما امرأت تصدقت علی زوجها، ایما امرأت تصدقت علی زوجها به مهرها قبل ان یدخل بها الا کتب الله لها به کل دینارن عتق رقبه. قیل یا رسول الله فکیف بالهبه بعد الدخول، قال انما ذالک من المودت و الالفت. این حدیث شریف در همون وسائل باب 26 حدیث 1 دو مرتبه همین حدیث شریف میگه امام صادق فرمود که پیغمبر فرمودن هر زنی که مهر خودش را به شوهرش ببخشد تصدقت علی زوجها مهرها قبل از مقاربت، این کار نخواهد کرد مگر این خداوند عالم در برابر هر دیناری که بخشیده به شوهرش ثواب یک عتق رقبش خواهد داد. یعنی اینقدر ثواب داره که مهری که براش تعیین شده به شوهرش ببخشه قبل از مقاربت. سوال شد که اگر بعد از مقاربت باشه، فرمودن یعنی این باز بالاتر، این دلیل بر الفت و مودته، با اینکه مقاربت شده و این مهر و طلبگار هست در این حال به شوهرش میبخشد، به معنی میشه خیلی با هم مهربانن و خداوند عالم در برابر هر تومنی که و هر درهمی که بخشیده عتق رقبه بهش خواهد داد، اینقدر ثواب داره که مهرش به شوهرش ببخشه. بله بقیه تمام شده؟ خیلی خوب. یا قسم شهرام حدیث عجیب غریب است که با فاطمه زهرا میگم مشهور خواهد شد انشاءالله فردا.